موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
رساله اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 18 متن این موعظه می باشه. پولس می نویسه در هر امری شاکر باشید که این است اراده خدا در حق شما در مسیح عیسی. به زبان ساده پولس سریع و مستقیم میگوید برای همه چیز شکرگزار باشید. بدون استثناء، بدون عذر و بهانه برای همه چیز شاکر باشید. در زبان یونانی عبارت در هر امری ان پانتی می باشه که به این معنی است در مورد هر چیزی که اتفاق می افته. یعنی در هر چیزی که در زندگی روی میده شاکر باشید. فرق نمی کنه چه پیش بیاد، در هر صورت شکرگزار باشید. البته واضح به جز زمانی که مرتکب گناه میشید. پولس میگه هر اتفاقی که در زندگی شما بیفته شکرگزار باشید. هر پیش آمدی که اتفاق بیفته، هر شرایطی که پیش بیاد، هر تنش و کشمکش که با اون درگیر باشید، در هر پستی و بلندی، در هر آزمون و آزمایش، در هر سختی و گرفتاری شکرگزار باشید. در هر موقعیتی باید برای شکرگزاری از خدا دلیل پیدا بکنیم. البته به قول معروف روی هوا شکرگزاری نمی کنیم. مخاطب مستقیم ما خداست. ما از خدا تشکر می کنیم و او رو شکر و سپاس می گیم. ناگفته نمونه این رو هم باید به خودمون یادآوری بکنیم که شکرگزاری اساس زندگی مسیحی و خوی و منش مسیحی است. همونطوری که ناسپاسی و ناشکری جزو ذات و ماهیت دلیست که تولد تازه نداره. پولس رسول در رساله رومیان فصل 1 آیه 21 مردم بدکار و ناصالح که ترس خدا رو در دل ندارن چنین توصیف میکنه: خدا را شناختن از طریق وجدان و خلقت و عالم هستی. وجود خدا برای انسان آشکاره و آدمیان با گوش دادن به ندای وجدان و با نگاه کردن به جهان هستی میدونند خدا وجود داره. ولی با وجودی که از طریق وجدان و جهان آفرینش خدا رو شناختند و میدونند خدا وجود داره، پولس میگوید او را چون خدا تمجید و شکر نکردند. این گفته پولس کیفرخواست و اعلان جرم برای کسانی که تولد تازه ندارند، برای کسانی که به عیسی مسیح ایمان ندارند. غیر ایمانداران از همین اصل اولیه سر باز می‌زنند و حاضر نیستند خدا را برای همه چیز شکر بگن. حاضر نیستند خدایی رو شکر بگند که همه چیز رو آفرید. خدایی که به اونها حیات و نفس میبخشه و در او زندگی و حرکت و وجود دارند. خدایی که خودش رو در وجدان به مردم مکشوف نموده و به اونها معیاری برای تشخیص درست و غلط داده. خدایی که هر نعمت نیکو و عالی از دست او صادر میشه. او تنها کسی است که باید همه شکر و سپاس رو تقدیمش بکنیم. این ناسپاسی و ناشکری از خدا مشخصه و ویژگی کسی است که تولد تازه و نجات نداره. البته هستن کسانی که این جمله بی‌معنی رو توتیوار به زبون میارن که خدایا شکرت. هستن آدم‌های به ظاهر مذهبی و مذهبی نما که به خیال خودشون دعا میکنن و در دعا شکر خدایی رو میگن که او رو اصلاً نمیشناسن. اما این دعاهای تکراری شکرگزاری راستی نیست. پس با نگاه به غیر ایمانداران و دلایلی که برای ناشکری دارند میتونیم اونها رو به چند دسته تقسیم بکنیم. دسته اول مردمی هستند که به شانس اعتقاد دارند و خیال میکنند همه چیز شانسی اتفاق میفته. به گمان آنها همه رویدادها تصادفی و اتفاقی هستند و هیچ چیز و هیچ کس بر رویدادها و پیشامدها کنترل نداره. به نظر اونها همه چیز اتفاقی است. ولی اگر همین اتفاقا دلخواه اونا نباشه تلخ میشن و لب به گلایه و شکایت باز میکنند و عصبانی میشن و با همه دشمن میشن و اون وقته که زندگی دیگه به اونها روی خوش نشون نمیده. در این شرایط این دسته از مردم در حالی که هنوز به خوش اقبالی و خوش شانسی امید دارند ناکام میمونند و اینجاست که حاضر نیستند لحظه ای شکرگزار باشند. اگه از اونا بپرسید جوابشون اینه که از چه کسی باید شکرگزار باشن. اونا نمیتونن از شانس و بخت و اقبال تشکر بکنن چون شانس و بخت و اقبال حتی نمیتونه اختیاردار خودش باشه، چه برسه به این که بر اتفاقها کنترل داشته باشه. برای همین در دل این آدم ها خبری از شکرگزاری نیست. هر اتفاق خوبی هم که برای اونها بیفته آن را به شانس رد میدن و از بقیه اتفاقای زندگی اصلا دل خوشی ندارن. سپس به دسته دیگری میرسیم که به تقدیر و سرنوشت اعتقاد داره و نه چندان به شانس. به تصور اونها یه نیروی دلرم همین دور اطراف وجود داره که دنیا رو اداره میکنه. به عقیده اونها حتما که نیروی در جهان حضور داره. شاید منبع این نیرو از ستارگان و اجرام آسمانی است. به اعتقاد اونها این نیرو سرنوشت مردم رو رقم میزنه. پیشانی نوشت انسان هرچه باشه، هرچند به میل و دلخواه انسان نباشه، ولی همون اتفاق میفته. به عبارتی تقدیر آدمیزاد به هیچ عنوان عوض نخواهد شد و انسان چه بخواد و چه نخواد باید به سرنوشت تن بده. از دیدگاه اونها زندگی همینه که هست، این سرنوشته و با سرنوشت نمیتوان جنگید. به قول معروف پیشونی مرا کجا مینشونی؟ با این توصیف این دست آدم ها برای هر اتفاق خوبی که در زندگی اونها روی میده از چه کسی تشکر میکنن؟ اونها از کسی تشکر نمیکنن چون نیرویی که به اون اعتقاد دارن نام و نشان نداره. یک نیروی بی‌هویته و اصلاً دارای شخصیت نیست که کسی بخواد او رو به رسمیت بشناسه و برای هر اتفاقی چه خوب و چه بد از او تشکر بکنه. حالا در گروه سوم با کسانی آشنا میشیم که باور دارن خودشون یه جورایی میتونند کنترل زندگی رو به دست بگیرن. اینها به اصطلاح آدمهای مثبت اندیش هستند. این دسته مردم معمولاً جزو افراد موفقند و در ابتدا مطمئن نیستند چرا موفق هستند و نمیدونند منشأ موفقیتشون کجاست. ولی رفته رفته هر موفقیتی که به اون دست پیدا میکنن مدیون نبوغ و مهارت خودشون میدونن. از نظر این مردم هر اتفاق خوبی که برای اونها پیش بیاد دستاورد خودشونه، نتیجه زحمت خودشونه، نتیجه برنامه ریزی و تصمیم درست خودشونه. اونها خودشون بانی خیر هستند تا دستاوردشون به نتیجه برسه و ثمر بده. از این رو همه اعتبار به خودشون برمیگرده و حرفی از خدا در میون نیست. از نظر اونها مگه خدا چه کار کرده؟ مگه در این موفقیت ها نقشی داشته؟ به این شکل دنیا پر از این دست آدم های ناشکر و ناسپاس. عده ناشکر و ناسپاسن چون به شانس اعتقاد دارن و لزومی نمی بینن از کسی تشکر بکنن. عده ناشکر و ناسپاسند چون به تقدیر و سرنوشت معتقدن. پس اصلا کسی وجود نداره که بخوان از او تشکر بکنن. عده دیگه به این دلیل از خدا شاکر نیستن که اگه اتفاق خوبی هم پیش بیاد این دیگران هستن که باید از اونها تشکر بکنن. خودشون باید از خودشون تشکر بکنن، نه از خدا. از نظر این دست افراد به هر حال اونها خودشون کار رو به سرانجام میرسونن و اعتبار اون به خدا نمیرسه. البته آدمهای مذهبی نما هر از گاه منت سر خدا میذارن و به خیال خودشون خدا رو شکر میگن که در واقع این کار اونها بیشتر به کف میمونه تا شکر گذاری، چون رفتار این آدمها تنها چیزی که مشخص میکنه دل ریاکار و متظاهر و متقلب اونهاست. همین خوی و منش رو در همه غیر ایمانداران میبینیم. البته شاید طرز برخورد و رفتار و کردار غیر ایمانداران با این دست مردم مذهبی فرق داشته باشه، ولی در هر حال همه کسانی که تولد تازه ندارند ناشکر و ناسپاس هستند. اونها شکرگزار خدا نیستند. اما زمانی که کسی به عیسی مسیح ایمان میاره، مشخصه او که ایماندار شده اینه که برای همه چیز خدا رو شکر میگه. وقتی دل تازه و جان تازه و حیات تازه در ایماندار پدید میاد، او به یک انسان تازه تبدیل میشه که زمین تا آسمون با آدم قبلی فرق میکنه. ثمره این تازگی دل شکرگزاره که لب قدردانی از خدا باز میکنه. کسی رو شکرگزارتر از یک نوع ایمان پیدا نمی کنید. شکرگزاری در تار و پود حیات تازه ما تنیده میشه. شکرگزاری ثمره فیض روح القدس درون ماست. با این حال جالبه که حتی ایمانداران گاه ناشکر میشن. خیلی طبیعی است کسی که تولد تازه نداره ناشکر باشه، ولی ناشکر بودن برای یک ایماندار طبیعی نیست. شکرگزاری خصلت اصلی حیات تازه شماست، خصلت اصلی ذات تازه شماست، خصلت اصلی انسان تازه است که من و شما به اون تبدیل شدیم. پس چون ما هم میتونیم گرفتار گناه ناشکری بشیم، عهد جدید بارها و بارها ما رو به شکرگزاری میخونه. الان وقت اجازه نمیده به همه آیات عهد جدید بپردازیم که به ما حکم میدن شکرگزار باشیم. من فقط به چند آیه اشاره میکنم و امیدوارم بتونم با همین چند آیه الهیات شکرگزاری رو توضیح بدم و شما رو تشویق بکنم. به همین منظور به رساله رومیان فصل 8 و آیه 28 نگاه میکنیم که چشمگیرترین آیه درباره موضوع ماست. میدانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست میدارند و به حسب اراده او خوانده شده اند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار میباشند. این آیه در واقع یک چتر بزرگیه که همه مسائل زندگی رو در بر میگیره. هر اتفاقی که در زندگی روی میده زیر چتر رومیان فصل 8 آیه 28 قرار میگیره و خدا اون اتفاق و همه چیزهای دیگه رو برای خیریت ما به کار میگیره. چه بسا اون اتفاق خوبی نباشه، اما خدا از اون پیش آمده بد برای هدفی نیکو استفاده میکنه، برای خیریت ما و جلال ابدی ما. اگه با این باور زندگی میکنید که خدا در کاره و در حاکمیت و اقتدارش همه پیش آمدهای زندگی رو در کنترل داره، اگه باور دارید خدا اون پیش آمدها رو به گونه‌ای در کنار هم میچینه که تک تک اونها در حاکمیت خدا به هدفی از پیش تعیین شده ختم میشه که به خیریت شما و برای جلال شماست، اگه این رو باور دارید میتونید با هر مشکلی در زندگی کنار بیایید و شکرگزار باشید، چون میدونید اون مشکل یا اتفاق در راستای هدف نهایی خدا پیش میره. من میتونم برای دردی که در عمل جراحی باید تحمل بکنم شکرگزار باشم اگه که بدونم اون درد جراحی به شفام ختم میشه. من میتونم شکرگزار باشم برای سختی هایی که در مسیر آماده شدن تحمل میکنم اگه که بدونم ثمره اون آماده شدن زندگی ها رو تغییر خواهد داد. من میتونم برای سختی و زحمتی که بدنم موقع ورزش کردن تحمل میکنه شکرگزار باشم اگر بدونم در نهایت سلامتتر خواهم بود. خیلی از مسائل زندگی به همین شکله. وقتی به نتیجه فکر میکنید میتونید شکرگزار باشید، حتی اگه مسیر رسیدن به اون نتیجه خوشایند و دلپذیر نباشه. وقتی نتیجه کار خدا رو میدونیم، وقتی میدونیم خدا همه مسائل زندگی ما رو برای خیریت و جلال نهایی ما به کار میگیره، میتونیم در هر امری شکرگزار باشیم. ولی جالبه که گاه از شکرگزاری غافل میمونیم. مشخصه یک کلیسای اولیه شکرگزاری بود. بخش عمده رساله اول قرنتیان فصل 14 درباره صحبت به زبان هاست. به همین دلیل خیلی وقتها اون بخش کوچک و زیبای این فصل که گویای یک حقیقت به چشم ما نمیاد. یکی از این آیات پربها در فصل 14 از اول قرنتیان آیه 16 است. در این آیه پولس رسول در این مورد صحبت میکنه که کلیسای قرنتوس با خلص رفتن و از خود بیخود شدن به قول خودشون به زبانها صحبت میکنن که البته زبانهای واقعی نیست. او در آیه 16 میگوید: زیرا اگر در روح تبرک می‌خوانی، چگونه آن کسی که به منزلت امیست به شکر تو آمین گوید و حال آن که نمی‌فهمد چه می‌گویی؟ زیرا تو البته خوب شکر می‌کنی، اما آن دیگر بنا نمی‌شود. یعنی اگر به زبان ها حرف می‌زنید هیچ کس اون رو نمی‌فهمه، پس کسی از کجا بدونه شما شکر می‌گید؟ بسیار خوب. درسی که از این آیه یاد میگیریم اینه که وقتی کلیسای اولیه دور هم جمع میشدن، به هدف شکرگزاری دور هم جمع میشدن. شکرگزاری بخشی از مراسم پرستش اونها بود. یک نفر مزمور میخوند، یک نفر دعا میکرد، یک نفر از خداوند کلامی میگفت و بقیه شکرگزاری میکردن. شما هم وقتی در گروه‌های کوچکتر برای مشارکت با ایمانداران جمع میشید، خیلی خوبه که زمانی رو برای شکرگزاری اختصاص بدید. شکرگزاری ویژگی کلیسای اولیه بود. وقتی برای شکرگزاری دور هم جمع میشید، دل ایمانداران به جنب و جوش میاد و نیاز به شکرگزار بودن رو در خودشون احساس میکنن. امروز در زمانه زندگی میکنیم که به سختی میتونیم خودمون رو از تأثیر فرهنگ پرقدرت که به هر کجا رخنه کرده و ما رو احاطه نموده نجات بدیم. ما در عصری زندگی میکنیم که در اون خبری از شکرگزار بودن نیست. این دوران ناسپاسترین دورانه. از یک طرف هستن کسانی که حتی به خوابم نمی دیدن این همه دارایی داشته باشن، اما عده‌ای هم هستن که می دونن هنوز خیلی چیزا هست که صاحبش نیستن، ولی اونها صرف نظر از هر چه دارن بازم اون چه می تونن داشته باشن ندارن. پس اون چه دلشو می خواد ندارن و همین باعث میشه به بدترین شکل ناشکر باشن. به همین دلیل در این فرهنگ، این فرمان عهد جدید درباره شکرگزار بودن باید بارها و بارها به قوم خدا یادآوری بشه تا مبادا همرنگ فرهنگ جامعه بشیم. رساله دوم قرنتیان فصل 4 آیه 15 می‌فرماید: زیرا که همه چیز برای شماست تا آن فیضی که به وسیله بسیاری افسوده شده است شکرگزاری را برای تمجید خدا بیفزاید. منظور پولس اینه که وقتی کسی نجات پیدا میکنه و فیض خدا شامل حالش میشه، بیشتر و بیشتر شکرگزار میشه. این شکرگزاری باید برای ایمانداران یک امر طبیعی باشه، باید ویژگی ایمانداران باشه. شکرگزاری باید راه و رسم زندگی ایمانداران باشه و باید که خدا رو بی انتها و بی شمار شکر بگیم. در رساله دوم قرنتیان فصل 9 آیه 11 پولس میگوید: تا آن که در هر چیز دولتمند شده کمال سخاوت را بنمایید که منشأ شکر خدا به وسیله ما میباشد. شما نه فقط نجات دارید بلکه همه چیز دارید. خدا شما را نعمت باران کرده. خدا نان شما را تامین کرده. خدا بذر فراوان تامین کرده تا وقتی اون رو در زمین میکارید محصول عدالت خودتون رو به فراوانی برداشت بکنید. پس به خاطر همه اون چه خدا در زندگی شما انجام میده، باید بی انتها خدا را شکر و سپاس بگید. در رساله افسوسیان فصل 5 پولس رسول در ابتدای فصل در آیه 3 میگوید: اما زنا و هر ناپاکی و طمع در میان شما هرگز ذکرم نشود. پولس اینجا به اعمال و کردار اشاره میکنه. سپس در آیه 4 میگوید: و نه قباحت و بیهوده گویی و چرب زبانی که اینها شایسته نیست، بلکه شکرگزاری. اینجا حرف پولس درباره طرز صحبت کردنه. منظور پولس اینه که وقتی لب باز می‌کنید، نباید کلام زشت و زننده از دهان شما بیرون بیاد. دهان شما باید به شکرگزاری باز بشه. مردم باید مسیحیان رو با شکرگزار بودن اونها بشناسن. این شکرگزاری باید همیشگی باشه. وقتی مسیحیان دهان باز می کنن، باید از دهانشان قدردانی از خدا بیرون بیاد. در همان رساله افسوسیان فصل 5 به آیه 18 توجه بکنید که پولس میگوید مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید. بعد چی میشه؟ ثمرش چیه؟ با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید. وقتی از روح القدس پر میشید، نتیجهش این میشه: شادی و سرور، دعا و ستایش. سپس آیه 20 میگوید و پیوسته به جهت هر چیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید. ایمانداری که از روح القدس پره، ایماندار شاکره، ایماندار شاده، ایماندار دعاگوست. یک ایماندار در حالت معمول همین مشخصات رو داره. حرف پولس اینه: اگه از روح القدس پر هستید، برای همه چیز شکرگزارید. به عبارتی شکرگزاری از شما فوران میکنه. بنابراین باید برای نجاتی که دارید شکرگزار باشید. باید برای اینکه خدا همه آنچه برای حیات روحانی واجب و ضروری است در اختیارتون گذاشته شکرگزار باشید. اگه از روح القدس پر هستید، شکرگزار خواهید بود. حتی به وقت سختی ها پولس میگه برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هر چیز با تمنا و دعا با شکرگزاری درخواست های خود را به خدا عرضه کنید. حتی وقتی به شدت دلشوله دارید، وقتی به شدت میترسید و نگرانید و مضطرب هستید، باید شکرگزاری ورد زبونتون باشه. به رساله کولوسیان فصل 2 آیه 6 نگاه بکنیم که پولس میگوید پس چنان که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید که در او ریشه کرده و بنا شده و در ایمان راسخ گشته اید، به طوری که تعلیم یافته اید و در آن شکرگزاری بسیار می نمایید. به گفته پولس، رفتار شما باید درست باشه. اما چگونه درست باشه؟ رفتار درست یعنی شکرگزاری بسیار، یعنی به خاطر همه اون چه در مسیح دارید باید سپاس و شکرگزاری از شما فوران بکنه. شناسنامه شما باید شکرگزاری فراوون باشه. مردم در توصیف هر ایماندار باید بگن آدم شکرگزار یعنی این شخص عجب آدم شاکری است. این آدم هر وقت دهان باز میکنه فقط شکر میگه. از دهانش فقط قدردانی از خدا بیرون میان. به گفته رساله کولوسیان فصل 3 آیه 15 آرامش خدا در دلهای شما مسلط باشد که به آن هم در یک بدن خوانده شده اید و شاکر باشید. آیه 17 آنچه کنید در قول و فعل همه را به نام عیسی خداوند بکنید و خدای پدر را به وسیله او شکر کنید. یعنی به خاطر همه چیز شکرگزار باشید. در کولوسیان فصل 4 آیه 2 پولس میگوید زندگی خودتون رو همراه با شکرگزاری وقف دعا بکنید. حالا به رساله اول تسالونیکیان فصل 5 برگردیم. شکرگزاری سومین مسئولیت گوسفندان در قبال شبان اعظمه. ما بررسی کردیم که اولین مسئولیت گوسفندان در قبال شبان اعظم اینه که پیوسته شاد باشن. دومین مسئولیت اینه که دعا بکنند. سومین مسئولیت شوک‌گذار بودنه. آیات 16، 17 و 18. اینها مسئولیت ایمانداران و حالت دل اونها در قبال خداونده. یک ایماندار باید پیوسته و بیوقفه شادی درونی داشته باشه. یک ایماندار باید بیوقفه دعا بکنه. یک ایماندار باید پیوسته و مداوم هر روز شکرگزار باشه. ویژگی ما و سبک زندگی ما باید این گونه باشه. ناگفته نمونه که این سه حکم پیوسته شادمان باشید، همیشه دعا کنید و در هر امری شاکر باشید باید عمق وجود شخصی که نجات داره نفوذ بکنه و در عمق دل شخص رستگار جای بگیره. شما میپرسید منظور چیست؟ منظورم اینه که این ویژگی ها معیار ارزیابی وضعیت روحانی یک ایمان داره. آیا متوجه شدید؟ اینها بهترین معیار برای ارزیابی موقعیت روحانی یک ایماندار می باشه. پس وضعیت روحانی خودتون رو با رفتن به کلیسا در هر یک شنبه ارزیابی نکنید. وضعیت روحانی خودتون رو با خدمت روحانی که انجام میدید ارزیابی نکنید. وضعیت روحانی خودتون رو با تکالیف و وظایفی که به عهده دارید ارزیابی نکنید. مثلا اینکه به کلیسا هدیه مالی میدید، در جلسات مطالعه کتاب مقدس شرکت میکنید یا هر کار معنوی دیگه در مقام ایماندار انجام میدید. اینها معیار سنجش نیستند. وضعیت روحانی خودتون رو با این اصل ارزیابی نکنید که مثلا به کسی تجاوز نکردید یا دزدی نکردید یا آدم نکشتید یا زنا نکردید یا بی‌عفتی نکردید یا دروغ نگفتید یا در پرداخت مالیات تقلب نکردید یا زن و بچه‌تون رو اذیت نکردید. وضعیت روحانی خودتون رو فقط با اینها ارزیابی نکنید. از این موارد فراتر برید. خیلی از آدم ها با ریاکاری ظاهر رو حفظ می کنن. ولی اگه می خواهید اوضاع روحانی خودتون رو واقعا ارزیابی بکنید و محک بزنید، اگه می خواهید بدونید از روح القدس پر هستید یا نه، باید از خودتون بپرسید: آیا همیشه شادم؟ آیا پیوسته دعا می کنم؟ آیا روزافزون شکرگزارم؟ اینها ویژگی‌هایی هستند که از درون و باطن شما می جوشن. اگه این ویژگی‌های درونی در شما وجود داشته باشند، اون وقت همه کارهایی که می کنید و همه مسئولیت‌ها و خدمت‌های روحانی که به عهده دارید با خوی و منش درست انجام خواهید داد. شادمانی پیوسته، دعای پیوسته و شکرگزاری پیوسته در عمق دل و وجود ایماندار رسوخ میکنه. اگر شاد و دعاگو و شکرگزار نیستید، مدام با جسم کشمکش دارید. ولی زمانی که روح القدس اختیار دار شما باشه، شادی و دعا و شکرگزاری شما در جای درست و مناسب خودشون قرار می گیرن. سپس پولس در ادامه آیه 18 می گوید که این است اراده خدا در حق شما در مسیح عیسی. ناگفته نمونه که هر سه حکم پیوسته شادمان باشید، همیشه دعا کنید، در هر امری شاکر باشید، اراده خدا برای شماست در مسیح عیسی. اراده خدا در مسیح عیسی اینه که پیوسته شاد باشید و پیوسته دعا بکنید و پیوسته شکرگزار باشید. اراده خدا همینه. اما منظور این آیه چیه که میگوید این است اراده خدا در حق شما در مسیح عیسی؟ عبارت در مسیح عیسی در توصیف شماست که ایماندار و در مسیح عیسی هستید. یعنی برای شما اراده خدا همینه. این اراده خدا برای مردم دنیا معنی نداره. مردم دنیا نمیتونن به راستی و پیوسته شاد باشن. اونها نمیتونند پیوسته با خداوند مشارکت داشته باشن. مردم دنیا اصلا با خدا رابطه ندارند و قطعا شکرگزار نیستند. اما برای شما که در مسیح عیسی هستید، برای شما که در بدن مسیح قرار دارید، برای شما که به مسیح پیوند شدید، این اراده خدا به شما حکم شده. شما می پرسید آیا این ویژگی ها رو خودم باید در خودم پرورش بدم؟ خیر. علاوه بر این که اراده خدا اینه که این ویژگی ها رو داشته باشید، خدا خودش اونها رو در شما پرورش میده. به گفته رساله فیلیپیان فصل 2:13، زیرا خداست که در شما بر حسب رضامندی خود هم اراده و هم فعل را به عمل ایجاد میکند. پس خدا اراده میکنه و ارادش رو به قوت روح خودش در شما عملی می سازه. برای همین اگر از روح القدس پر باشید، با مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی با خودتون صحبت می کنید. این یعنی شاد بودن. شما با سرودهای روحانی خدا رو می ستایید. این یعنی دعا. سپس خدا رو شکر می گویید. چون وقتی در کنترل روح خدا هستید، از درونتون شکرگزاری می جوشه. نشانه کسانی که عضو بدن مسیح هستند، شادی، دعا و شکرگزاری بی‌وقفه است. شادی و دعا و شکرگزاری ویژگی معمول و طبیعی ایماندارانه. عادت زندگی ایماندارانه. چون باید هر روز زندگیمون از روح القدس پر باشیم. اما به زندگیمون نگاه میکنیم و میگیم کاش همین طور بود که میگید. ای کاش همیشه و همه وقت این ویژگی ها از من فوران میکرد. ای کاش همیشه و همه وقت میتونستم سرود پرستش و ستایش بخونم و به خداوند دعا بکنم و در هر شرایطی برای همه چیز خدا را شکر بگم. ولی همیشه اینطور نیست. بسیار خوب. علتش اینه که گناهکارید و هنوز جسمتون در شما باقی است. اما باید این موضوع رو کمی بهتر درک بکنیم. با این مشکل چه باید بکنیم؟ باید خرابکار رو پیدا بکنیم. باید بدونیم چه عاملی باعث میشه این چشمه از درونمون تراوش نکنه تا همیشه شاد و دعاگو و شکرگزار باشیم. برای همین اکنون 7 مانع رو برای شما توضیح میدم. 7 عامل که چشمه درون شما رو آلوده میکنه و مانع شادی، دعا و شکرگزاری میشه. مانع شماره 1، شک و تردیده. شک درباره خدا و شخصیت خدا. اول از همه مشکل اینه که مطمئن نیستید میتونید به کلام خدا اعتماد بکنید. وقتی خدا میفرماید به جهت آنانی که خدا را دوست میدارند و به حسب اراده او خوانده شدند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می باشند. وقتی خدا می فرماید دلش و خواستش برای ما خیریت ماست، نه بدبختی ما. وقتی خدا می فرماید محبتش رو از ما دریغ نمی کنه، می گیم بله، ولی مطمئن نیستم بتونم به خدا اعتماد بکنم. وقتی خدا می فرماید او امین است و رحمتهاش هر صبح تازند، خیال میکنیم شاید خدا حقیقت رو به ما نمیگه. اگه به راستگویی خدا شک دارید، اگر به شخصیت خدا شک دارید، مشکل میتونید شکرگزار باشید. چون نمیتونید مطمئن باشید که خدا واقعا به این وعدهش وفا خواهد کرد که همه چیز رو به خیریت شما به کار میگیره. شاید هم به قدرت مقتدرانه خدا شک دارید. شاید خیال میکنید قصد و نیت خدا خوبه ولی قدرت نداره از پس مشکلات بر بیاد. شما به کلام خدا اعتماد دارید. میدونید قصد و نیت خدا خیره. ولی به نظرتون خدا قدرت نداره مشکلات رو برطرف بکنه. شما خیال میکنید مشکلات اونقدر پیچیده و دشوارند که خدا از عهده اونها بر نمیاد تا همه چیز رو سر و سامون بده. شما به قدرت مقتدرانه خدا شک دارید. شایدم به حکمت خدا شک دارید. شما میگید بله خدا میخواد روی حرفش بمونه. خدا قادره کلام خودش رو نگه بداره. اما خدا خیلی تیزهوش نیست. برای همین وقتی همه چیز رو هم به کار میگیره واقعا نتیجه خیلی خوبی نمیده. اگه خدا با من مشورت بکنه شاید بتونم کمکهایی بکنم. چون به هر حال من قضیه رو سبک سنگین کردم. و اگه همه چیز مطابق راه و روش من پیش بره، همه چیز عالی خواهد بود. یه مشکل دیگه اینه که تدبیر و برنامه خدا قطعاً با معیارای من یکی نیست. به این ترتیب حکمت خدا رو زیر سوال میبرید. عده‌ای محبت خدا رو زیر سوال میبرن و میگن اگه خدا واقعاً منو دوست داشت، اجازه نمیداد این مشکل برای من پیش بیاد. قطعا امکان نداره خدا منو دوست داشته باشه و با این حال اجازه بده این اتفاق برای من بیفته. پس میبینیم که هر یک از این شک و تردیدها شخصیت خدا و کلام خدا و محبت خدا و حکمت خدا و قدرت خدا رو بهانه قرار میدن تا شما رو از شکرگزاری محروم بکنن. این شک و تردیدها چشمه دل رستگار شما رو که باید از اون تشکر و قدردانی بجوشه مسموم میکنه. حالا به دومین مانع میرسیم که خودخواهی است. به شک و تردید خودخواهی را هم اضافه بکنید. خودخواهی واقعا چشمه قدردانی و سپاس رو مسموم خواهد کرد. آدم خودخواه میگه نمیخوام این اتفاق به این شکل پیش بره. میخوام این اتفاق به راه و روش من پیش بره. من از طریقی که خدا زندگیمو پیش میبره راضی نیستم. من از اوضاع و شرایطی که در اون به سر میبرم راضی نیستم. من در این دنیای کوچکی که برای خودم ساختم از پیشامدهای زندگی راضی نیستم. من نمیخوام اوزام به این شکل پیش بره. این چیزی نیست که دلم میخواد. بسیار خوب. این حرفا رنگ و بوی خودخواهی میده. حرف آدم خودخواه در واقع اینه. تو ای خدا تاج رو از سر خودت بردار و سر من بذار. من میخوام مدیر زندگیم باشم و خودم میخوام زندگیمو بچرخونم. من خودم میخوام رئیس باشم و به همه دستور بدم چی بکنن و چی نکنن. برای آدمای خودخواه خواست و اراده خودشون مهمتر از خواست و اراده خداست. اونا میگن میخوام زندگیم این شکلی باشه. میخوام شغلم این شکلی باشه. میخوام کلیسایی که میرم این شکلی باشه. میخوام همسرم این شکلی باشه. میخوام بچه هام این شکلی باشن. میخوام حرفم این شکلی باشه. تأکید آدم های خودخواه همیشه روی ضمیر منه. من این رو میخوام، من اون رو میخوام. با این حساب وقتی خدا امور رو به میل اونا پیش نمیبره، آدم های خود رأی روی تدبیر و برنامه خدا پا میگذارن و نتیجهش میشه ناشکری و ناسپاسی. و اما سومین مانع برای دل شکرگزار امور دنیوی و دنیا دوستی است. شما میپرسید منظور چیه؟ منظورم اینه که ذهن انسان دنیوی پر از امور ناچیزه. و رویای امور بی اهمیت رو در سر خودش می پرورونه. رویای آدم های دنیا دوست لذت و خوشی و شهرت و آوازه و محبوبیت و اعتباره. برای این دسته آدم ها حرف مردم مهمه و اموال و دارایی مهمه و جا و مکان مهمه و این مهمه که چشمشون دنبال چیزی باشه. اینها آدم های بی توجه و بی اعتنا هستند. همه فکر و ذکرشون امور بی اهمیت و مسائل فانی و زودگذر دنیاست. این مردم آنقدر غرق امور بی اهمیت دنیا هستند که اگه دنیا به کامشون نباشه شکرگزار نخواهند بود. منظورم اینه که این آدم ها برای مثال چشمشون دنبال رابطه با یه نفره. چشمشون دنبال یک موفقیت و تجربه و دستاورد خوشاینده. چشمشون دنبال اینه که در جا و مکان دلخواه باشن. چشمشون دنبال یک دارایی مشخصه. چشمشون دنبال یک هدف خاصه. چشمشون دنبال شهرت و محبوبیته. اما وقتی به چیزایی که چشمشون دنبال اونهاست نمیرسند، زندگی برای اونها تیره و تار میشه. من و شما از این آدما دیدیم. این آدما چون به چیزی که دلشون میخواسته نرسیدن، اوقاتشون تلخ شده. اخماشون رو در هم کردن و بقیه عمرشون رو با ناشکری و ناسپاسی میگذرونن. اونها هرگز برکت خدا رو نمیبینن چون اصلا چشمشون دنبال برکت روحانی نیست. یک سرود مسیح قدیمی میگوید باش رویای من ای خداوند قلب من. این جان کلام رویای یک ایمان داره. باش رویای من ای خداوند قلب من. چشمم دوخته به تو، خواهان تو، مشتاق تو. بله، زمانی که خداوند رویای شما باشه برکت خدا در زندگیتون سرازیر میشه. ولی اگر رویای شما مادیگرایی است، از همه برکتهای خدا محروم میمونید و انگیزهی برای شکرگزاری ندارید. چون وقتی همه چیزهایی که به اون دل بستید به مراد دلتون پیش نمیره، باعث میشه ناشکر و ناسپاس بشید. حالا به مانع چهارم میرسیم که روحیه انتقادگر میباشه. چنین خوی و منشی شکرگزاری رو می دزده. آدم منتقد آدم تلخی است. آدمی است با نگاه منفی به همه چیز. آدم ترش رو و بدخلق. عوامل زیادی می تونه از یه نفر منتقد بسازه. بی توجهی به این عوامل دل شکرگزار رو نابود می کنه. انتقاد کردن رویای شما رو کور میکنه و درک و فهم شما رو بیراه میبره. انتقادگر بودن شما رو برای خدا بیفایده میکنه و شما برای آدمای اطرافتون عذاب آور میشید. انتقاد کردن معنویت شما رو از درون میخوره و محبت شما رو کم میکنه. کسی که اهل انتقاده همه چیز رو بیش از اندازه تجزیه و تحلیل میکنه و معتقده همه چیز اونطور که باید باشه نیست. انتقادگر بودن از ما یک انسان تلخ و منفی و ناشکر می سازه. این رو هم بگیم که انتقادگر بودن از غرور ریشه می گیره. از خودپسندی و عزت نفس زیاد ریشه می گیره. شخص انتقادگر میگه من لایق از این بهترم. من شایسته از این بهترم. دلم میخواد مردم خیال بکنن من از خود واقعیم بهترم. میخوام کاری بکنم که دلپذیر و دلنشین به نظر برسم. ولی وقتی اونطور که دلم میخواد دلپذیر و دلنشین به نظر نرسم، تلخ و ترش رو میشم. حرف این آدم هم اینه. از دست یه نفر ناراحت شدم، دلخور شدم. تا آخر عمرم این ناراحتی و دلخوری با منه. بله، روحیه انتقادگر شوک‌گذاری رو نابود میکنه. سپس به مانع پنجم میرسیم که بی‌صبری و کم‌طاقتی است. عده‌ای از مردم شوک‌گذار نیستند چون از اینکه خدا مطابق زمان بندی و برنامه اونا پیش نمیره راضی نیستند. اونها از این دل خوش ندارن که خدا مطابق ساعت اونها پیش نمیره. این مردم طاقت ندارن برای رسیدن به یک هدف یه روندی رو طی بکنن. شما از این نوع آدم ها دیدید. اونا میخوان فوری و بیدرنگ کامروا بشن و به خواسته دلشون برسن. اونها اهل صبر کردن نیستن و نمیتونن بگن ای خداوند از تو ممنونیم. میتونم دست تو رو در کار ببینم. میدونم این روند آروم و آهسته است. اما برای این روند آروم از تو ممنونم. برای این روند آروم تو رو میستایم. اما در عوض این آدما مثل بچه بدخلق که وقتی چیزی میخواد پا به زمین میکوبه و زار میزنه و گریه میکنه میگن ای خدا این رو میخوام. همین الان این رو میخوام. حاضر نیستم صبر بکنم تا این کار روال خودش رو طی بکنه. این رو میخوام طبق زمانبندی خودم، نه زمانبندی تو. اونا میخوان در دنیایی که برای خودشون ساختن همه چیز درست بشه و فوری و بیدرنگ درست بشه. اونا صبر و تعامل ندارن و نمیتونن صبورانه از خدا تشکر بکنن و با شکیبایی صبر بکنن تا روال کار طی بشه. این دسته آدم ها میخوان در چارچوب زمانی که خودشون در نظر دارن خدا برای اونها مشغول به کار بشه و هدفهای اونها رو به انجام برسونه. بله، صبر و تحمل نداشتن شوک‌گذاری رو نابود میکنه. یاد بگیرید در طی زمان و روالی که خدا در حال کار در زندگی شماست از او تشکر بکنید. اگه خدا در زندگی شریک زندگیتون یا فرزندانتون یا در هر امور دیگه‌ای در حال کاره، در طی فرایند کاری که خدا انجام میده به هر علامت کوچیک که نشونه پیشرفت در روال کاره حواستون باشه و خدا رو شکر بکنید که هدف عظیم خودش رو به انجام میرسونه. عجله نداشته باشید تا بیدرنگ نتیجه رو ببینید. هر کاری که خدا به وقتش انجام میده در زمانبندی خدا بهترین نتیجه رو داره. بسیار خوب. تا اینجا دزد شوک‌گذاری و قدردانی چیه؟ شک، خودخواهی، دنیوی بودن، انتقادگری، بی‌صبری. الان به دو مانع دیگه هم اشاره می‌کنم. یکی از این دو مانع سردی روحانی است که اون رو بی‌توجهی و بی‌تفاوتی و رخفت و بی‌حالی هم می‌نامیم. وقتی واژه سردی رو به کار می‌برم، دل ولر و نیمه گرم کلیسای لاودیکیه یا کلیسای افسوس در کتاب مکاشفه در ذهنمه که محبت اولیه خودشون رو ترک کرده بودن. این آدما غیرتشون برای خدمت روحانی سرد شده. گرمای محبتشون به مسیح سرد شده. در مطالعه کتاب مقدس جدی و کوشا نیستن. برای پرستش خدا شور و اشتیاق ندارن. این دسته آدم ها به کتاب مقدس و به دعا بی‌اعتنا هستند. آنها وقت خودشون رو برای امور ناچیز و بی اهمیت زندگی هدر میدن که نتیجهش پوچی و تهی بودنه. این آدم ها از نظر روحانی بی تفاوت و بی حال و بی توجه میشن. چند روز قبل یه نفر از من پرسید در جلسه رهبران و مشایخ کلیسا در این هفته آیا قراره درباره بی‌توجهی و بی‌تفاوتی روحانی که اطرافمون می‌بینیم صحبت بکنیم؟ پس واضحه که این بیتوجهی و بیتفاوتی که در بسیاری از مسیحیان رخنه کرده به چشم مردم میاد. این همون سردی روحانی است که شوک‌گذاری رو می‌دزده. این افراد حتی به دور اطراف خودشون توجه ندارن که برای هر چه می‌بینن شوک‌گذار باشن. اونها حس صمیمیت با خدا رو از دست دادن. اونها اون شادی آتشین رو برای مطالعه کلام خدا از دست دادن. در نتیجه دلشون خالی از قدردانی و شکرگزاری است. و اما آخرین مورد سرکشی و نافرمانی است. منظورم سرکشی کامل و تمام عیاره. سرکشی به معنی واقعی کلمه، سرکشی آشکار و واضح. چنین آدم سرکشی میگه من شکرگزار نیستم چون از دست خدا عصبانیم. من شکرگزار نیستم چون کاری که خدا در زندگیم انجام میده دوست ندارم. من خشمگینم و ناسپاس. خودم میدونم ناشکر و ناسپاسم و ناشکر و ناسپاسم باقی میمونم. این نشونه یک سرکشی فاحش و صریحه. باور کنید آدمای با چنین روحیه و طرز برخوردی دور و برمون وجود دارن که چقدر حیرت آوره. زندگی اینها به کامشون نیست و به عمد از شکرگزاری سر باز میزنن و فاحش و آشکار ساز ناشکری و ناسپاسی کوک میکنن. در جمع‌بندی این رو بگیم که در هر یک از این هفت مانع شکرگزاری شما گناه زشت و زننده‌ای مرتکب میشید و از این حکم خدا سرپیچی میکنید که میفرماید در هر امری شاکر باشید. شما از رهنمود عهد جدید سرپیچی میکنه که میفرماید باید همیشه برای نجات خودتون و برای برکتهای بی انتهای خدا شکرگزار باشید. شما باید برای هدیه وصف ناپذیر مسیح شکرگزار باشید. باید برای پیروزی بر گناه و مرگ شکرگزار باشید. شما باید برای هدایت الهی، برای اینکه همه نیازاتون کاملا تامینه شکرگزار باشید. شما باید برای امید جلال شکرگزار باشید. باید برای قدرت کلام خدا، قدرت دعا، نیکویی خدا، رحمت خدا و قدوسیت خدا که هرگز دوچار لغزش نمیشه شکرگزار باشید. شما باید برای حیاتی که دارید و نفسی که میکشید شکرگزار باشید. باید برای بهشت و آسمان و برای همه چیز شکرگزار باشید که اگه شکرگزار نباشید گناه میکنید. شما اگه به خاطر سرکشی، به خاطر سردی و بیتفاوتی شکرگزار نیستید، اگه به خاطر بیصبری، به خاطر انتقادگر بودن، به خاطر دنیوی بودن، به خاطر خودخواهی یا به خاطر اینکه به خدا شک دارید شکرگزار نیستید، مرتکب گناه میشید. پس برای همه چیز شکرگزار باشید. این شکرگزاری ثمره زندگی پر از روح القدس. قبلا با اشاره به رساله فیلیپیان فصل 2 گفتم که خودتون نمیتونید این روحیه شکرگزاری رو در خودتون پرورش بدید. برای همین خدا در شما بر حسب رضامندی خودش هم اراده و هم فعل رو به عمل ایجاد میکنه. خدا در شما کار میکنه تا از شما یک ایماندار شاکر بسازه. خدا این مهم رو به قدرت روح خودش در شما انجام میده. اگر از روح القدس پر باشید، خدا در شما شکرگزاری بار میاره. سپس وقتی شکرگزاری چی میشه؟ خدا جلال میابه. شما برکت میابید، کلیسا بنا میشه و پیغام انجیل به گوش گمشدگان میرسه. تأثیر شکرگزار بودن شما جانانه است. بنابراین خدا از گله‌ای که در حال رشد چی میخواد. خدا در خصوص رابطه گوسفندان با خودش از اونها چی میخواد؟ خدا از گوسفندان میخواد همه وقت شاد باشن، همه وقت دعا بکنن، همه وقت شکرگزار باشن. این وظیفه گوسفندان از نظر روحانی است. توانایی انجام این وظیفه به قدرت روح القدس که در ما ساکن میباشه. مادامی که تسلیم روح القدس باشیم، خدا این شکرگزاری رو در ما به ثمر می نشونه.
پیغامی که همکنون به اون گوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org